خارج اصول فقه، جلسه 87، شنبه 23/2/1402.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا، حتی تسکنه ارک توعا و تمتعه فیها طویلا. برخی از فضلای درس اشکالی مطرح کردن، شایدم بگیم دو تا اشکال. من به عنوان امانتداری اصل اشکالو میخونم و ببینیم پاسخی دارد یا نداره. نوشتن در تحلیل بی 4 گزینه مطرح کردید که مستظرید. اون 4 گزینه ای بود، 4 مرحله ای بود که ما در صفحه 178 اعتبار المعامله و المتعامل و ابرازهما نتیجه الاعتبار النقل و الانتقال الملکیه. بعد نوشتن که مرحله اول و دوم را به متعاملین، مرحله سوم و چهارم را به شارع اختصاص دادید. ما گفتیم دوتای اول کار طرفین معامله است و دوتای بعدی کار شارع مقدسه. نوشتن بگمان ما اولا تربیع بی یعنی 4 مرحله غیر عرفی و پیچیده کردن مسیر. به راستی فرق ماهوی میان نفس اعتبار و نتیجه اعتبار، نقل و انتقال و ملکیت چیست؟ چگونه میتوان اینها را به عموم مردم تفهیم کرد؟ ما بی را چیزی جز نقل و انتقال با یک مبرز قولی یا فعلی نمیدانیم. ثانیاً اگر ادله معاملات امضایی هستند که هستند، نقل و انتقال رو که جناب عالی کار شارع برشمردید باید کار متعاملین دانست نه شارع، چرا که شارع فقط امضا کننده این نقل و انتقال است، زیرا معاملات و معنای آنها پیش از زمان شارع بوده و پر واضح است رکن اصلی این معاملات نزد عرف و عقلا نقل و انتقال و اعتبار ملکیت است. بگمان ما اگر شارع منشأ نقل و انتقال باشد نه متعامله، در این صورت شارع مؤسس خواهد بود نه ممضی. آیات سگانه را که شاهد بر کار متعامله آوردید منافاتی با حصول نقل و انتقال در بطن فعل متعامله ندارد و شارع همان ملکیت از پیش تولد یافته را امضا می کند. کامل خوندم که دوستان چون اینا نماینده یک کلاس هستند متعددن امانتداری کرده باشم. ببینید فاضل بزرگوار، اصلا ما اصرار نداریم مراحل بی رو که عرف انجام میده، ولی حالا بفهمه یا نفهمه. اول من خیال شما رو راحت کنم، به دوستمون میگم ما 4 مرحله گفتیم ولی بعضی از فضلای حاضر هم اشکال داشتن، پنج مرحله است، چون ما اعتبار المعامل و ابراز رو یکی کردیم. دوستان کلاس میگفتن شما که دارید جدا میکنید، اعتبار یعنی قصد، یعنی انشا، بعد اینو ابراز میکنه. لذا یه وقت خواستید اون صفحه 178 که چهار مرحله ما درست کردیم، اون اولش خودش دو مرحله است، اعتبار و ابراز. شما اعتبار میکنید، ابراز میکنید، بعد میشه نتیجه این اعتبار و ابراز که قهره مترتب میشه تا آخر دیگه. لذا تعبیر چهار ما نمی کنیم، تعبیر پنج می کنیم. اگر یه زمانی حالا انشالله این کتاب بشه و چاپ بشه، اونجا پنج می بینید. الان هم تو سایت، چون من معمولا نقطه نظری داشته باشم بعد اعمال می کنم رو برگه ها، الان به خود پرینت بگیرید اینا از هم جدا شده. ولی این حالا مسئله خاصی نیست، من اشکال دوستمون رو جواب بدم. من تعجب میکنم، حالا منظورم جسارت نیستا، ببینید اگر یه واقعی وجود داره، ما داریم واقع رو بیان میکنیم، بیان واقع ممکنه پیچیده بشه، ممکنه عرفم نفهمه، ولذا درس خارج برای عوام نمیگن، برای خواص میگن و اینا تو درس خارج میاد، نه تو بازار و پشت ویترین مغازه. مسلم اینا هست، برای چی چانه بزنیم؟ وقتی من معامله میکنم قصد نمیکنم، یعنی متعاملین قصد نمیکنن صحبت کنن، وقتی قصد کردن یه چیزی به هم دیگه نمیگن که حالا بگیم انشاء، ولو عملا مثلا پولو بذاره نونو برداره، پولو بذاره مثلا ظرف فلان چیزو برداره، ابراز نمی کنن. بعد خود این کار، خود این دو حیث داره، حیث مستری داره، حیث اسم مستری داره، همه جای دیگه هم همینطوره، تا جایی که گاهی اسمو عوض میکنن. مثلا کسی نماز میخونه، میگن داره چه کار میکنه؟ داره عبادت میکنه، عبادت کردن، ولی نتیجهش میشه نیایش، میگن فلانی اهل نیایشه، اهل نیایش نیست. درسته اینا دو وجود نیستن، ولی واقعش که اینا از هم جدا میشن، لفظ دارن، همینطور تا بعد. بنابراین دوستان بزرگوار ما نگران نباشند، عرف بفهمد نفهمد، گرچه عرف میفهمه، عرف خیلی چیزها رو میفهمه، منتها خیلی ها فکر میکنن عرف نمیفهمه، ولی خب نه، خوبم سرشون میشه، حالا چرا ما چانه بزنیم. و اما نکته دوم، ببینید اگر گفتیم درست، ما یعنی ما مکلفین، من و شما همیشه به صدد نقل و انتقال برمیایم، غیر از اینه؟ یعنی من به صدد برمیام که انگشترم رو ملک شما کنم، شما پولی به من میدید، اما ما که قانونگذار نیستیم. اگر اون امضاه نباشه، 2000 بارم من به صدد بر بیام، این به صدد به نتیجه میرسه؟ نقل و انتقال کار قانونگذاره. حالا یه جا قانونگذار خداست، یه جا قانونگذار مثلا سلطانه که قانون جعل میکنه، یه کشور ممکنه مجلسش باشه. وقتی مجلس میگه که مثلا پسران و دختران با این شرایط میتونن ازدواج کنن، اصلا فرض کن همون امضای عرف هم هست، اما اونی که اعتبار میده به معامله، ما کار داریم. دوستان فکر کردن چون امضا هست پس کار شارع نیست، همین که میگید کار شارع امضا هست، یعنی او باید تایید بکنه، او باید بگه نقل و انتقال حاصل شد یا نشد. لذا در ربا میگه حاصل نشد، من قبول ندارم. در بیع کلب هراش میگه من قبول ندارم، اما در سایر معاملات میگه من قبول دارم. بنابراین کار شارعه، ضمنی که تأسیس نیست، امضا هست. ولی مگه امضا باشه حکم شرعی به شارع نسبت نمیدیم؟ اینی که دوستان ما اشکال کردن توجه داشته باشید، بعضی از بزرگان فقه و اصول هم دارن که توهم کردن اگر امضا باشه دیگه حکم شرعی نیست. خب پس چیه؟ یعنی تو نگیم حلیت به شرعیه، اینجا حلیت مشروعه، اونجا حلیت جعل نشده، اونجا تحریمه، اونجا بطلانه، اونجا صحته. بگیم نه اینا امضایی. خب امضایی باشه، امضایی بودن با نسبت دادن منافات نداره. وزا میگیم صحت شرعی بی یا حلیت شرعی بی، این شرعی رو صفت بیاریم. خب بیشتر از این توضیح ندم، اشکال خوبی بود ولی پاسخشم به نظرم کافی بود. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، امروز آقایان من میتونم بگم که یه چند تا نکته میخوایم، تعبیر قشنگی نیستا، میخوایم بحث رو جاروب کنیم، جاروب بزنیم. یه سری نکات مانده، اینا رو میخوام عرض بکنیم که هر کدامشم مستقلن نکته مهمیه. اولین نکته، ببینم آمادگی دارید، چون ادامه درس سه‌شنبه است. اولین نکته اینه که بنا شد عناوینی که در ادله ترخیص آمده یا در ادله تشدید، مثل احل الله البیع یا حرم الربا، بنا شد این عناوین مراد چی باشه؟ بنا شد اسباب باشه دیگه، یعنی همونی که کار متعامله اینه. شارع مقدس بگه مؤمنین این کاری که به اسم معامله میکنید، یعنی اعتبار میکنید، ابراز میکنید، به صدد نقل و انتقال میاید، من قبول دارم. یا اونی که به نام ربا انجام میدید، من قبول ندارم. درست شد؟ اینا حرفای سه‌شنبه است. بعد مطلب مهم اینه که اگر ما در معاملات شک کنیم و شکمون گاهی به سبب میخوره، گاهی به مسبب میخوره، میتونیم با این ادله شکمون رو برطرف کنیم یا نه؟ مثلا معامله رو یه بچه 14 ساله ممیز مراهق انجام داده، فرض کنید شک داریم که معامله ممیز، یعنی این سبب درسته یا نه. یا مثال روزش همین معاملاتی که با کارت میشه، پولی جابجا نمیشه، با فقط اعتبار بانکی چند تا عدد جابجا میشه، میشه یا نه؟ خب بگیم مثلا احل الله البیع، یا تجارتن انتراز، میگیم این کار ما تجارتن انتراز و کل تجارتن انتراز ممزا، ممزات صحیح، پس این کار ما صحیح. اگر شک به مسبب باشه چی؟ من شکم و شما شکتون به سبب معامله نیست. فرض کنید سبب رو با همه شرایطش بستیم، بالغ، عاقل، عادل، حالا عادل که شرط نیست، با صیغه عربی اگه کس بگه لازمه فلان همش، ولی معامله‌مون قراریه، خیلی وقتا آقایون تو بازار، من خودم بارها می دیدم، طرف میگه آقا من جنس رو میفروشم به شما، فاکتور خرید رو نگاه میکنم، 10% میکشم روش، پاد مینویسم. اونم چون رفیق قبولش داره میگه اشکال نداره، فاکتور خرید رو نگاه کن و بعد بنویس. خب حالا این آقایون میگن باطله، آقایون میگن باطله، چون علم تفصیلی به مقدار ثمن هنگام معامله لازمه. شما که علم تفصیلی ندارید، علم اجمالی دارید که قیمت خرید 10% بالا. ولی حالا اگر شک کردیم، آیا می شود به ادله اوفو بالعقود، احل الله البیع، تجارتاً عن تراض تمسک کرد؟ با اینکه شک در مسببه، ولی ببینید واقعاً همینجا ما شکمون به این برمیگرده که ما میتونیم چنین معامله ای رو به این شکل انشا کنیم یا نه. حالا یا بگید برمیگرده به انشا، یا بگید آیات امضا توانایی شامل شدن این موارد رو داره. البته بهتون بگم، ما اینو یواش میگم تو پرانتز، ما انشالله همین درس امروز هم میاد رو اصل تمسک به اطلاقات آیات در معاملات تأمل جدی داریم. من خوشحالم که تو کتاب مفصل نوشتم، اگه درسم احیانا با سرعت بگذریم ازش، تو کتاب هست، کتاب هم معمولا دارید شما فضلا، حالا اون باشه بعد. ولی اگر از اشکالاتی که حالا در ادامه عرض میکنم صرف نظر بکنیم، به نظر ما چه شک نسبت به اسباب باشه، چه نسبت به مسببات باشه، با این ادله میشه برطرف کرد. یادتون میاد چند تا بحث داشتیم، 4 مسئله داشتیم که این ادله موضوعتون لل اسباب یا مسببات، در آیات چی مراده، آیا میشه شک رو برطرف کرد یا نه. علل حساب میگیم میشه، چه متعلق به اسباب باشه چه متعلق به مسببات باشه. یک بحث دیگه هم داریم، آیا نزاع جاریست یا نه، اونو من خیلی بهش نپرداختم، چون وقتی بنا شد اسباب باشه دیگه نزاع هم جریان داره. میخواد آقای من این تکه ها رو تحویلتون بدم از رو برگه، خیالم راحت بشه، بریم ادامه مطلب. نگاه کنید علما صفحه 179، اگه داشته باشید 179 رو، وسط صفحه یا بالای صفحه یک نستنتج داریم، درسته؟ نستنتج مما رکزنا علی. آقا این نستنتجا جواب اون سوالات مطرح در صفحه قبل، صفحه قبل رو بیارید، سوالاتی که شده بود این جوابشه. نتیجه میگیریم که عناوین مأخوذ در ادله امضا یا من مثل حرم الربا، ما هو من فعل فاعل سبب. بعد بیا جلوتر، و من آثار حاضر ترکیز، 2-3 خط بعد پیدا کردید، و من آثار حاضر ترکیز، اینم پاسخ به یکی از سوالات دیگه، صحت و تمسک به ادلت الامضاء عند شک فل اسباب. اگر شک در اسباب بکنیم که مثال زدیم، میشه تمسک کرد. خط بعد، و اما تمسک بها عند شک فیما یرتبط بالمسبب چطور؟ بازم مثال زدم، شک میکنیم قرار به همین شکلی که گفتم ها، بگه میرم فاکتور رو نگاه میکنم، پاد مینویسم، آیا درسته؟ فیصح ایزن، به خاطر این که بر میگردد که آیا مکلف فی فسحت من جهت المشکوک فی و عدمه، آیا در فسحه هست یا در فسحه نیست، یعنی در گشایش. آیا میتونه معامله قراری به این شکل انجام بده یا نه؟ به قرض آقا این بحث قرار ما درگیریم تو بحث اقتصادی با دوستان مختلف، به قدر این قرار به این شکلی که آقایون گفتن دستا رو میبنده، چون اینا میدونه که میگن علم تفصیلی به مقدار و کیفیت مبی و ثمن عند المعامله، همون لحظه باید همه چی معلوم باشه. علم تفصیلی ولذا از قدیم میگفتن اگر مردد باشه نه، در حالی که معاملات خیلی وقتا مردده، خیلی وقتا مردده. الان مثلا نمیدونم 100,000 بشکه نفت میفروشه، میگه قیمت خرید موقع تحویل طبق بازار، الان بسته میشه ها، معامله تمامه، نه اینکه قول بدن ها، گوش میکنید، معامله است، خریده، اونم فروخته، موظف تحویل بده، منتها قیمت وقت تحویل بازار تعیین میکنه، یک راهکاری میذار و باید بگیم باطله، اما خیلی وقتا اقتضا میکنه. البته اگه واقعا باطل باشه که باطله دیگه انسان، ولی خب مطلب سرت اصل بطلانشه، که اون مقاله نفی قرار اگر احیانا بخونید ما اونجا بهش پرداختیم، شاید از اون مقاله بهتر کتابه که بعدا نوشته شده، کتاب دوم فقه و حقوق قراردادها ادله عام روایی، یکیش همین بحث نفی قراره که اونجا ما بروزترش هم کردیم، چون اون مال دهه 80 شاید هم اواخر 70، ولی این خب مال دهه باید 400 باشه دیگه، دهه 400 است. بگذرم آقا اون دیگه چیزی نداریم، فقط اون یه لحظه الجدیر و به ذکرم یه چیزی هست تا تو برگه دو سه خط بعد، والجدیر و به ذکر بخونم ببینم شما آمادگیشو دارید. والجدیر و به ذکر انما قررناه، آنچه ما گفتیم راجع اون الی ادله الامضاء و تشدید، و اما سائر الاستعمالات راجع الی المعاملات فی لسان الشارع فکسایر الاستعمال فی مثل الفاظ العبادات و نحوها. این میدونید چی میخواد بگه؟ ببینید ما در معاملات فقط ادله امضاء که نداریم، بله، یا ادله تشدید. حالا اگر روایت فرمود احتکار در بی نکنید، احتکار در بی نکنید، یا مثلا بی ثواب داره، یا بی فلان ساعت کراهت داره، خب اینا که دیگه ربطی به بحث ما نداره. این مثل کلمه صلاته، اگر گفتیم وضع شده برای صحیح، در صلات چی میگفتیم؟ اونجایی که مثلا شارع بگه من این نمازو میخوام، میگفتیم برای صحیحه. تو معاملات هم همینه. پس متوجه باشید فضلا، تمام بحث ما تو معاملات نسبت به ادله امضا یا ادله رد، نه سایر استعمالات معاملات. اونا خب مثل عبادات هیچ فرقی نمیکنه. الخلاصه، خلاصه هم خودتون میخونید، فقط یه فتدبر آخر ندارید. فتدبر اگر هم نگاه کنید، فتدبر شماره 7 نوشتم وچش میاد، وچش همین ادامه درس امروزه که الان براتون عرض میکنم، چون ما قبل از فتدبر گفتیم میشه به اطلاق ادله تمسک کرد، ادله لفظی. بعد از یعنی امروز میخوایم یه مقداری خدشه کنیم، مناقشه کنیم. در واقع این فتدبر بحث قبل رو میزنه، موج دومه. حالا عجله نکنید انشاءالله میرسیم. خب چی داشته دارم؟
اگر ما مصبب را شما میپرمایید شکل در مصبب، اگر ما مصبب را فعل شده باشه، مصبب شده باشه، اگر
همونطور که آیه هم مقبول فرمودن و مشهور رسولیان که
یه امر دستی دیگه اصلا متصفه، یعنی عید نمیخوره، یعنی قرار اگر هم بخواد شک در سبب پر به نظر محبوب آخون که امتر به این دست در حصولیان که سب و سبب را خیل شاره میدونن و اونا بسیط میدونن دیگه، پس قطعا به سبب میخوره طبق نظر اینا، ولی طبق نظر آقای خویی که مسبب را خود فعل کسی که معامله میکنه
میدونه،
خب اونجا میشه که مثلا قرار را
ببینید. مسبب نبریدش آقای آخون چی فرمودن، آقای خویی چی، مسبب رو خودمون چی گفتیم، یعنی رأی کلاس چی شد. ما وقتی میگیم مسبب یعنی اون چه فعل شارعه، لذا 4 مرحله یا 5 مرحله درست کردیم. مسبب یعنی اونی که با فعل من میاد و باید شارع تأیید کنه. منتها مسبب بودن، ببینید خود نفس مسبب که نقل و انتقال باشه بسیطه، ولی این معناش نیست که شرائط نداره. یعنی شارع بگه من نقل و انتقالم فقط با نبود قراره، یا بفهمد که نقل و انتقالی که من قبول دارم با وجود قرار هنگام خواندن صیغه هم هست، و هاکذا بفرماید مسببی که من میگم مثلا در نجاسات نیست، من بیع نجاساتو باطل میدونم و هاکذا. پس بساطت تو به معنای این که هیچ شرطی نداره، هیچ مانعی نداره نگیرید. اگر به این نکته کانونی دقت کنید اشکالتون حل میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون اگر پشت برگه رو نگاه کنید، ما گفتم امروز میخوایم یه مقدار جارو بزنیم، بحثا رو بریم جلو و بریم سراغ یه بحث جدید. آقایون این آیه ذالک بانهم قالوا، اصلش داره الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کالذی یتخبطه الشیطان من المس، ذالک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا و احل الله البیع و حرم الربا. درسته؟ این آیه رو تو مکاسب غیر مکاسب بارها دیدید، قرآن هم که میخونید ماه رمضان و غیر رمضان بارها این آیه رو خوندید، ولی هیچ وقت فکر کردید این احل الله البیع و حرم الربا قول خداونده یا ادامه قول معترضینه؟ ما فضلا اون وقتی که همین جا تو همین زیرزمین بحث آیه رو داشتیم، این بحث رو مفصل مطرح کردیم. اتفاقا من گشتم ببینم کسی این احتمال رو داده نداده، آخه همه میگن قول خداوند دیگه، آیه رو هم که میخونن اینجوری میخونن، ذالک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا نقطه. حالا قرآن رو کسی ویراس نکرده، ولی بخواد ویراس کنه باید اینجا نقطه بذاره، بعد بره اول خط و احل الله البیع و حرم الربا. اینا میگن انما البیع مثل الربا، در حالی که بیع حلال ربا حرامه، قول خداوند مسلم گرفتن دیگه، به همین اساس هم من و شما رو تربیت کردن. ولی واقعا میتونید قسم بخورید اگر این ادامه قول کفار باشه چی؟ ذالک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا، ولی از عجایب روزگار اینه که خدا یکی رو حلال میکنه یکی رو حرام میکنه، ادامه قول کفار باشه. نگیدن خوش شاید حدیث داریم قرینه داریم، خیالکم تخت که نه آیه داریم نه روایت داریم. ادامه قول کفار. نگید خب حال چه فرق میکنه، فقط تو نحوه خواندن قرآن تفاوت میکنه. نه آقا، اگر میدونی که قول کفار باشه، این دلیل اصلا ربطی نداره. یعنی میشه حرف کفار، حرف معترضین. این که بگیم دلیل امضاست و بعد براش اطلاق درست کنیم، آقایون میدونن که با این اهل الله البی کارخونه درست کردن ها، کارخونه مولد امضا، ولی زمان میگن هر معامله اهل الله البی دیگه. خب اگر ادامه قول کفار باشه چی؟ با این که آقایون بهتون بگم احتمالش وجود داره، ولی یه نفر من پیدا کردم، فخر رازی، که احتمالشو داده، البته بعدم به گمان خودش جواب داده که جوابش هم جواب نیست. یعنی فخر رازی در طرح اشکال موفق است، اما در جواب گاهی موفق نیست. ما در کتاب قراردادها مطرحش کردیم و من یادمه یک قرائنی من درست کردم که قول خداوند باشه، گوش میکنید، ولی بگم بهتون، به من بگی وضو بگیر قسم بخور، ایشا قسم نمیخورم، ولی خوب شاید بگیم همون احتمال راجه اینی که قول خداوند باشه. حالا درس امروزمون چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم تمام حرف ها ادله امضا، ادله انفاذ، رو فرض این است که این جمله قول خداوند باشه نه قول کفار. یه وقت نگید خب قول کفار باشه، خداوند تأیید کرده. خداوند اینجا به لسان تأیید نیست، به لسان رد. این یه نکته که اگر تا حالا توجه نکردید توجه کنید. ولی خب آقایون به این مقداری که میدونید الان اینجا هست اکتفا نکنید. الان من دارم نگاه میکنم، بله، 3 صفحه 7 صفحه ما راجع به این موضوع در کتاب قراردادها بحث کردیم. اگر فرصت دارید که انشاءالله باید داشته باشید، بالاخره باید وقت بگذارید اونجا ببینید. اگر من نداشتم نوشته و مثلا فرصت بهتریم بود، شاید نکات بیشتری رو توضیح میدادم، ولی علل حساب شما این رو مثل اندیشه بزرگان قول خداوند حساب کنید. یک نکته. دوم چی داریم صحبت میکنیم آقایون؟ نکته دوم داریم میگیم که میشود به این آیات برای رفع شک تمسک کرد. ببینید یه جمله ای رو نشنیدید، میگن تمسک به اطلاق شرطش اینه که متکلم از اون جهت در مقام بیان باشه، درسته؟ اگر از اون جهت در مقام بیان نیست، چطور شما میخواد تمسک به اطلاق کنید؟ یه مثال کلیشه‌ای هم دارن آقایون میزنن، من هم همون مثالو میزنم. میگن اگر در قرآن آمد که آنچه را سگ شکار میکنه بخورید، سگ معلم، میدونید که این برای خارج کردن شکار مثلا پلنگ یا باز شکاری یا عقاب یا گرگ، گاهی تو دستگاه سلاطین بعضی حیوانات غیر از سگ بوده میفرستادن شکار. قرآن میفرماید که فکلوا مما امسکنا، آنچه که سگان معلم نگه میدارند و شکار میکنند بخورید، برخلاف آنچه که گرگ و پلنگ و باز و عقاب شکار میکنند، اونا رو نخورید. خب این داشته باشید. اگر شک کنیم سگ اگر شکار کرد باید آبم بکشین یا نه؟ چون دهان سگ تره دیگه، آب دهان سگ میگیره به شکار، بگیم آیه اطلاق داره دیگه. فکلو مما امسکنه کلو، میگن بزرگوار این آیه در صدد این که آب بکشید یا آب نکشید نیست، در صدد اینه که سگ رو استفاده کنید، شکار سگ غیر اون استفاده نکنید. حالا عجیبه، من دیدم باز یکی از آقایون مطرح کرده همین مطلب رو که اطلاق آیه. خب میگن در مقام بیان نیست، فنیشم اینه علما میگن تمسک به اطلاق دلیل شرطش اینه که متکلم از اون جهت در مقام بیان باشه، حالا از جهات دیگه در مقام بیان باشه به درد نمیخوره، اونا به درد خودش میخوره، جای خودش، این شرطشه. حالا فضلا تعصب نداشته باشید علما چی گفتن، بزرگان چی گفتن، اگه خلافش بگیم دستمون بسته میشه، اینا بذارید کنار، شما باشید و خداتون و انصافتون و وجدانتون. این آیه احل الله البیت اطلاق داره از جهات مختلف، اصلا آیه در این مقامه، یا آیه میخواد بگه بعضیا بین بیع و ربا ایجاد مماثلت میکنن در حالی که اینا مماثل هم نیستن. ذالکه به انهم قالو انما البیع مثل الربا، معترضین طرفداران ربا میگن ربا با بی چه فرق میکنه؟ بی سود میاره، ربا هم سود میاره، فرق میکنه؟ بعد قرآن میفرماید، حالا تو مقدر اینا اشتباه میکنن، اینا اشتباه میکنن، اون یکی حلاله اون یکی حرامه، اینا با هم فرق دارن. اونا اثبات مماثلت میکنن، خداوند نفی مماثلت. اگر بگیم خداوند تو این آیه در مقام بیان نفی مماثلته، دیگه آقایون هی شک کنین، بچه میتونه صیغه بخونه یا نه، آدم بزرگ چطور، نمیدونم با کارت میشه خون یا نه، قرار چطور، شرایط عوضن، شرایط همه رو بخیم با اینا، آیا خداوند در مقام بیان اینا بوده؟ اگر خداوند در مقام بیان شرایط و اجزا و موانع بوده بسیار خوب و نفرموده، اما خدایی که در مقام بیان فقط اثبات تفاوته و نفی مماثلت نبیشتر، چطور شما میخواد به اطلاق تمسک کنید؟ اگر کسی اینو جوابشو بیاره نبره از کتاب بخونه ها، اون نه، از اون طرف ببینید واقعا علمای ما در طول تاریخ به این آیه تمسک کردن، ولی طبق ضوابطی که خودشون یاد ما دادن، شما شاگرد مکتب اونا هستین، نمیشه تمسک کرد. البته این مشکل فقط تو اهل الله البی هستا، تو لا تاکلوا اموالکم، تو اوفوا بالعقود ممکنه مشکل دیگری باشه، اما این مشکل نیست، چون اون آیه داره امضا میکنه، مطلق هم امضا میکنه. این آیه است که به صدد امضا نیست، بلکه به صدد بیان نفی مماثلته. البته نمیگم پاسخ نداره این شبهه، ولی از شبهتو قویتون. حالا انشاءالله مطالعه میکنید، فردا بحث رو ادامه میدیم. الحمدلله رب العالمین.
میکنیم که حقیم امام حسین هم استثناء شده یا نه، اصل کلی نگه نشده،
اون مقداری که
بگیم مثلا پناهنده میشه این که این دنگ و فنگا رو نمیخواد. 25 میل حال یک کسی از همینجا پناهنده بشه، مثلا از تو قم پناهنده بشه،
همون شد و ضعفی که خودتون فرمودید اونجا تاثیرش میشه. مثلا که بخشیده شدن اونجا خیلی اسبابش فراهم زد. یه فرمایش داشتید اقتضاعات، اونجا اقتضاع بیشتر.
حالا یه اشکال هم این دوستان دسپول گرفتن، اونم هم همینه، میخواد تو درس مطرح میکنم.
چون دوستان میشه که یعنی بس میانی گفتیم آجابا یعنی چقدر سخت میشه یه فتون اینجا چه راحت آجابا؟
نه
امام حسین
راحت آجابا، البته عملی نیست. کسی کی میتونه بگه دوازده متری قبل واسه اصلا؟
من هنوز خودمو نشناختم، شما منو شناختید. از شما تعجب کن
استاد. این روشی که هست که وقتی ما نگاه میکنیم مثلا مشهور علما در طول تاریخ رو برداشتی از این متن میکنن، بعد ما یه حتی یه دلیلی هم بر خلافش گفته باشیم که برای خود این کسی به قرائن باشه، همین که میبینیم نظر اکثریت، فهم اکثریت یه چیز دیگه ایه، این خودش موجب ضعف اون برداشت ما نمیشه. همچنان شما خودتون در جاهای مختلف فرمودید.
اگر واقعا مستند به ظواهر باشه برای چی؟ بله این کار ما رو سنگین میکنه که مثلا بیشتر دلیل بیاریم یا حتی واقعا شک کنیم بیم شاید اونا درست میگن بعد بریم دنبالش. ولی اگه نه بعد اللوته یا ولتی رسیدیم دیگه باید وایسیم.
این که باید وایسیم ملاکش چیه؟
ببینید از فهم مشهور
ببینیم که در مقابل
ظهور صراحت اطمینان یا یقین،
خیلیشون عرب بودن، خیلیشون
بسیار خوب
بودن، ادبیات بودن، اینو دیدن اما یه برداشت دیگه داشتن.
باش ولی مثلا ما معتقدیم این برداشت بر اساس اشتباه بوده، اینا انما رو برای حس میدونستن ولی ما در جای خودش ثابت کردیم انما برای حس نیست. بازم بگیم چون مبناشون
در مقام فتوا نباید اینجا احتیاط کنیم.
نه اگر احتیاط گشایش برای کار مردم بکنید و الا احتیاط که دست مردم ببندید نه. این هم هست تو خیلی وقتا میگه آن احتیاط کن.
باید ما به این مطلبی میرسیم شاید مثلا تو چهارتایی که داریم مطلب نظر کنیم درست بیاد، اما آخوانیم فتوا بدیم علما
الهی خالی نشتی حالا ببخشید اون است.
مثلا آقای استاد قند نیست
استاد. شما در یوم بومی سازی کردید گفتی که اون نظریه علمی که قابل ابطال باشه. حالا در این بحث‌های اطلاقگیری خب نمیشه بگی تقریبا هر کسی میتونه بگه نه به نظر من این در مقام بیان شخصی که بگید در مقام بیان نیست، اصلا اطلاقی میبینه برای تمسخر.
ببینید حالا بله گاهی وقتا خوب، اما علکی که نمیشه ادعا کرد مثلا در عفو بلغت بگیم در مقام بیان نیست. هست دیگه
موضوع یکی بگه در اصل وفا میگه، حالا اون وفا رو جزئیات بویدش چی باشه در اینا نمیشه مثلا تمسخر کرد. یکی اینطوری ادعا بکنه
خب
این میگه در نظر من اینطوریه، اون میگه در نظر من اینطوریه. شما یه جای فرموده بودید فکر کنم توی یه جایی بودیم از یک قول شاید متعریه 9 نفر یه چیزی میفهمی یه نفر دیگه یه جوری دیگه. خب در اینجا نمیشه که اون به زور گفت و باید اینجوری بفهمی، اون نمیتونه مثلا اتفاق بکنه.
اما ببینید اینا تو محاورات و عرفی هست، اختلاف هم هست، خیلی وقتا همینطوره و در عین حال ما داریم زندگی میکنیم. درسته یا نه؟ در عین حال داریم زندگی میکنیم. تو زندگی علمیمون یه مواردی میرسیم که حتما در مقام بیان هست، یه مواردی میرسیم که نیست، مواردی میرسیم شک میکنیم، هر سش هم صورت داره. شما میگید اگر گفتیم در مقام بیان باشه خیلی از اطلاقات زمین میخوره، خب بخوره اگه برفرض درست باشه. مگه غیر از اینه؟ یعنی اینکه در مقام بیان باشه این جای چانه زدن داره.
اون شک چطور؟ اونجا شک
اونجایی که شک کنیم آقایون میگن اصل در مقام بیان بودنه، ما میگیم نیست. اتفاقا بس خیلی داریم با هم، حتی آقایونم بهشون نسبت میدم، من قبول ندارم درست باشه. اینجا آقای مظفر داشت، مرحوم آقای مظفر، که اگر شک کنی در مقام بیان هست از اون جهت که شما میخواد یا نیست، اصل اینه که در مقام بیان هست. ما گفتیم نه اینجور نیست، حالا دلیلم داره.
این بحث رو کجا مطرح کردید؟ این بحث کلام فرمودید؟
اینو
کتاب
ها
هست؟
بله حتما تو این دوتا کتاب هست. تو فهرست موضوعات بگردید در مقام بیان هست، اگر پیدا نکردید به خودم بگید من پیدا کنم بهتون آدرس بدم. حتما هم برید، یعنی بحث قشنگ و مهم است، چون خیلی وقتا شک میکنیم. اگر اصل در مقام بیان بودن باشه یه راه باید بریم، اگر اصل رو قبول نکنیم راه دیگه باید بریم.
درباره همین کتاب هم در بحث اون حرفی که از رو پیشه، من جسارتا رفتم نگاه کردم تو کتاب، همون مباحثی که تو درس خارجی تو مطرح کرده بودید همون وقت بود، یعنی همین اولش حرف کسب و پیشه رو مطرح کرد و گفتید فرمودی که هیچ توجیه شرعی نداره، تو کتاب هم همین رو انعکاس داده
شون،
یعنی اینو مربوط به حقوق معنوی نمیدونید حرف کسب و پیشه رو. مثلا یه نفر یه مغازه باز کرد، اونجا مشتری جمع کرد، خیلی هم پس صاحب مغازه میاد اونو بیرون میکنه، بعد خودش اونجا مغازه همون مغازه رو میزنه، مثلا میوه فروشی خودش هم میوه فروشی میزنه، با وجدان درک میکنه که اینجا مثلا یک حقی پایمال شده، این بالاخره مستاجر به اینجا یک مثلا رونقی داده، این یه حقی میتونه داشته باشه.
ولی روز اولی که اومد اجاره کرد میدونست مستاجره، یه زمانی هم باید بره. حالا یه اعتبار قهری اینجا حاصل شده که هر کی میوه میخواد گاز ماشین رو میگیره میاد اینجا، یا هر کی مثلا لاستیک ماشین میخواد میاد اینجا، و اینم به خاطر این بوده، مدتی بوده. نه من الان هم همون حرف رو میزنم، ببینید این غیر از حق تألیفه که من بیام 20 سال بشینم یک کتاب بنویسم، یه دفعه یک کس بیاد کتاب منو چاپ کنه.
همین در کتاب ابتکار شما، اون خلاقیت شما در کتاب حق رو ایجاد میکنه.
بله.
شما تو کتابتون فرمودید که یک ارتباطی بین شخص مؤلف و اون اثر پیدا میشه، در اینجا هم یک ارتباطی نمیتونیم بگیم بین مستأجر و اون رونقه ایجاد میشه. آقای کاتوزیان ظاهرا اینجوری گفتن، خواستم فقه ببینم، فقه در این بشین اون چون که حقوق در فقه چجور بکنم.
ببینید اینا هم در نظر بگیرید، صاحب مغازه مغازش میخواد
پولش رو بده دیگه، پول اون رونقه رو بده.
پول رونق چیه؟
مغازه نبود شاید اصلا این ایجاد نمیشد.
چه؟
گاهی وقتا چون مغازهایی که هست، یعنی خود مغازه صرفا اینایی که تو پیاده خور زیاد داشته باشه اون سبب میشه که مثلا مردم زیاد
خیلی حالا کار اون میاد. ایشون میتونه بگه آدم خوبی بوده، خوش اخلاق بوده، خوب فروخته، اینجا شده سکه شده. اما این سکه ربطی به
تو اون بحث کتابم شد، شخص مؤلف چیزی می نویسه، حالا من میخوام کتاب که خریدم دوست دارم کپیش کنم، تکثیرش کنم، خب میگه خیلی خب پول اون حق تکثیرش اون زحمتش رو این مؤلف رو پول حق تألیف رو بخری، یعنی اینجا هم خب همین رو مطرح کنیم، بگم خیلی خب پول اون رونقه رو بده ملک تو بگیر.
خب گفتی نه اما مثل فنر ویل تو کنم اگه سر جای اول دن که
مؤلف رو چیزی هم خودش اضافه میکنه.
شما هر وقت بحث رو از آقای کاتوزیان میبینید، از مرحوم دکتر شهیدی هم ببینید اگه داشته باشه، این دو تا آنتیتز هم تز آنتیتز. آقای کاتوزیان وجدان و اخلاق و نمیدونم فلان، مغازه رو شما اجاره کردید، یک سال دو سال سه سال تو مغازه بودید، سودتون هم کردید، حالا میخواد برید، یعنی صاحب مغازه مغازه رو میخواد، بگید من اینجا شهرت درسته، خوب رو مغازه بغلی رو بگیر اونجا خرج کن. این حال چه بخواد همون کار رو ادامه بده چه بخواد عوض کن، مثلا مغازه میوه فروشی بود میخواد بازم میوه فروشی باشه، میخواد پسر خودش، یا میخواد چیز کنه کار دیگه باشه، میخواد فحش بفروشه. اینا هم در نظر بگیرید. شما جوانید، زود احساساتی میشید، کلا سرتون میره. الناس مسلطون علی امرهم، من مغازش میخوام. از اولم میدونست این آقا که بیاد اینجا باید بره، حالا یک شهرت های درست شده بشه. اینم یعنی حق استفادهش از مغازه برده. خواهیم دوتا مقایسه کنیم. یک کسی المیزان یه نفر رو چاپ کنه، غیر از اینکه بگه آقا من اینجا به شهرت رسوندم، بگه خب بردار برو با هم فرق. حالا دیگه بیشتر مقایسه نش.
درباره اون حقوق که قبلا بوده، حقوق مکتسبه نشن. نه بس نمی کن، درباره اون حقوق مکتسبه که بوده. حالا شما تو درس خواهش فهمید، معمولا آدمایی که زیاد متدعی نیستن این حرفا رو بهش درباره شون ارتباط دارن. حالا برفرض که یک نفر که داشته این حق رو، صاحب یک تجارتی، حالا متدعی شده، برفرض این اینجا چی میشه؟ باید بگیم که بیخیال میشه دیگه.
نمیدونم، معمولا این حرفا رو غیر متدینان میزنن. اینا من کجا گفتم؟
نه تو درس خارج
صحبت سخنرانی صحبت بوده، هرچی تو کتاب هست اونو. ممکن حال به یه مناسبت یه چیزی گفتم باشه، اما حالا کار به متدین و غیر متدین.
اونجا که فرموده بودید عرف موضوع ساز اون هست که اونجا گفتید عرف متدین این کارو نمیکنه. فرمود
گفتم درست گفتم.
این بحث خود
شما چی نشون بلندتر آزم
همین موره که فرمودید که سودشو برده، سود که ملاک نیست، ممکن یه ضررهای متعمل شده باشه در این ماه، ملاک اتهام قراردادش هست.
بله من ببینید داریم بحث میکنیم، ولی یه جمله گوشه ما اومدین اینا این مجموعه رو داریم میگیم. بعضی هاش مؤثره، بعضی هاش مؤثر نیست.
استادین الان این سم اعتباری مثلا خود رو رو میفروشن، این همیشه به علال رو به وجود کرد
بلندتر آقا نفس رو
سم اعتباری مثلا سم خود روش الان میفروشه، میگه من گواهینامه دارم ولی چون یک اسم به اسم منه، من سودش مثلا 10% سود رو بر میدارم سم رو به شما میفروشن. رو گفتم اینجا
اشکال نداره،
از نظر به اینجا باید سمن و مصمن مشخص باشن، معین باشن،
همین مقدار کفایت. اگر تو بازار معلومه، یه دفعه معلوم نیست مردده، بران روشنش کن. ولی اگر هست امروز مثلا مشخص کافی.
بعد اینه که سهم اعتباری با مختصب شخص میشه، این تو معامله قراری پیش میاد، مثلا شرکت میگه آقا من خود رو به شما میدم که خود استفاده کنید.
اون یه حرف دیگه است که سال گذشته ما بحث کردیم که اگر یه نهادی یه شخصی جنس رو بده به مشتری، به مشتری بگه مثلا به این شخص الان هست، مثلا زمین میدن فرسون شهرک پردیسان، زمین میده به شما مسکن طلاب، میگه تا 10 سال حق فروش نداری، آیا میشه مثلا شما این رو زیر پا بذارید؟ بعضا میگن آره شما مشتری هستی، اصلا این شرط غلطی، شرط مخالف کتاب و سنت. شما یادتون نیست هیچ کدومتون اوائل انقلاب هرچی اگه یه دست بیل هم میدادن به یه نفر، یا سپاه میداد یا بسیج میداد، میگوییم با تا 4 سال نفروش. بعض فقا میگفتن این شرط ها اعتبار نداره، ولی ما همیشه دفاع میکردیم.
این باید پای بندیم
باش خب میخواد بسیج.